الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي و أرواح العالمين له الفداء و اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم و مخالفيهم و معانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين به محضر مقدس و مكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواح نافداء سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. علو درجات روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون، شهدای انقلاب، شهید عزیزی که محفل به نام و یادشون مزین هست، شهدای عزیز عملیات بیت المقدس، بانیان محترم مجلس از خانواده های نوری و فاضلی، ارواح همه این عزیزان انشاءالله امشب با روح مطهر امیر المؤمنین سلام الله علیه محشور شود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. ما در طول این شبهایی که گذشت بحثمون شاید بیشتر به زیر ساخت مباحث مربوط به اهمیت اخلاق اجتماعی گذشت، به همین اندازه‌ای که ما الان وقت داشتیم، یعنی یک ماه مبارک رمضان، حداقل به اندازه همین یک ماه مبارک رمضان دیگه لازم هست که ما به مباحث مربوط به اخلاق اجتماعی بپردازیم. یعنی ما تازه الان رسیدیم به اول ارائه بحث اخلاق اجتماعی و به پایان ماه مبارک رمضان، ولی از این جهت که ما با مبانی بحث اخلاق اجتماعی آشنا بشیم ضرورت داشت که این مباحث مطرح بشه. اخلاق اجتماعی اون اخلاقی است که اسلام رو فراگیر میکنه، باعث میشه که دین به سرعت گسترش پیدا بکنه و همه مؤمنین به واسطه متصف شدن به اخلاق اجتماعی اسلام ایمانشون عمیق‌تر بشه و همه اونهایی که با ایمان، با اسلام هیچ آشناییتی ندارن وقتی که اخلاق اجتماعی اسلام رو میبینند گرایش فوق‌العاده‌ای به سمت دین پیدا میکنن. این همون بستر اصلی ایجاد تمدن بزرگ اسلامی است. یعنی روزگاری که مسلمان‌ها اخلاق اجتماعی دینی رو یاد بگیرند، ما حرکت کردیم به سمت ایجاد تمدن بزرگ اسلامی. وقتی اخلاق اجتماعی اسلامی ایجاد شد، در حقیقت سبک زندگی اسلامی پیاده شده. البته سبک زندگی اسلامی برای زندگی افراد هم برنامه داره، یعنی یک فرد هم ما در معارفمون برای زندگی شخصی خودش هم دستور داریم، اسلام انقدر دین کاملی هست که من المهد الالهد، بلکه من قبل المهد الى بعد اللهد هم برنامه داره. این یعنی سبک زندگی، عمل کردن به این. این سبکی که امروز تو دنیا رایج هست، مردم دنیا دارن اونجوری زندگی میکنن، دارید میبینید جواب نداده. به جای اینکه روز به روز همدلی در دنیا بیشتر بشه، فاصله ها بیشتر شده. به جای اینکه صلح بیشتر برقرار بشه، جنگ بیشتر اتفاق افتاده. به جای اینکه اکثریت برخوردار بشن، اکثریت نیازمندن روی کره زمین، اقلیتی برخوردارن. این سبک زندگی، این سبک حکومت داری در دنیا جواب نداده و جواب هم نخواهد داد. تنها حکومتی که قرار بیاد سبک خودش رو ارائه بکنه در حکومت داری در زندگی، اسلام هست و وجود مبارک امام عصر ارواح آنها فدا بیان این مدل رو ارائه بکنن. وقتی ارائه کردن، همه مردم گرایش پیدا میکنن. نیازی به دعوا هم نیست. جنگ امام زمان با سران استکباره. سران استکبار در کشورهای اروپایی هستن، در کشورهای آمریکایی هستن، کشورهای آسیایی هستن، در همه قاره ها سران استکبار هستن. اینها چون که مطامعشون به خطر میفته با حضرت میجنگن، حضرت هم با اونا میجنگه، اونا رو از بین میبره. ولی حضرت با مردم دنیا جنگی نداره. مردم وقتی بهشون حقیقت ارائه میشه، فوج فوج به سمت اسلام میان. کار ما قبل از دوران ظهور این هست که این اخلاق اجتماعی رو در میان خودمون جا بندازیم و اینو نهادینه بکنیم و توسعهش بدیم، به دنیا نشونش بدیم که دین ما اینه، اخلاق ما اینه، دستاوردهای ما اینه. همین باعث هدایت بشریت میشه. بعد حالا ما انقلاب اسلامی اگر انجام دادیم، انقلاب کردیم، مبتنی بر همین مسئله بوده. یعنی انقلاب برای این بوده که ورق حاکمیت رو، ورق سبک زندگی رو برگردونه، از سقوط آزادی که به سمت نابودی داشت اسلام، مسلمین در حقیقت، نجات بده، یه سبک زندگی ارائه بکنه. بعد شما اگر میخواید این سبک زندگی رو تا حدود زیادی ببینید، باید برگردیم به دهه 60. دهه 60 یک الگوی فوق العاده است که ما رو نزدیک میکنه به مسئله سبک زندگی اسلامی. یعنی ایثار رو میخوای ببینی، ایمان رو میخوای ببینی، از اون طرف قناعت رو میخوای ببینی، محبت رو میخوای ببینی، هر ویژگی مثبتی که برای یک امت شما دنبالش بگردی در دهه 60 پیدا میکنی. یعنی فضای غالب اینجوریه. انقلاب اسلامی برای این بود که ورق رو برگردونه، یک مدل زندگی و یک مدل حکومت به دنیا ارائه بکنه که چی بشه؟ که مقدمات باور و پذیرش حکومت جهانی حضرت مهدی فراهم بشه. چیز دیگه نبوده. یک انقلاب مقدماتی. حضرت امام می فرمان انقلاب ما اون تلیعه انقلاب حضرت مهدی ارواح الله فداست. یعنی ما اومدیم یک دفعه در قرنی که بشریت به جاهلیت مدرنی رسیده بود، یه دفعه ای انسانهایی رو نشون دادیم که در صدر اسلام اینا دیده می شدن. پای رکاب پیامبر، انسانهایی که به اوج رسیدند از نظر معنوی، معرفت، جهاد، مبارزه، ایثارگری، سبک زندگی جهادی. اینا رو توی خاطرات زندگی شهدا اگه مرور کنید به خوبی می‌بینید. شهدا الگوهای فوق‌العاده‌ای بودند و هستند و چراغ‌های هدایتی هستند برای اینکه ما رو به سمت اون سبک زندگی اسلامی نزدیک کنند. انقلاب کارش همین بود. این مباحثی هم که این شبها ما مطرح کردیم در راستای این مسئله و این حقیقت هست که الان کار ما بعد از 40 سال از گذشت انقلاب اسلامی به اینجا رسیده که در گام دوم انقلاب باید به سمت نهادینه کردن اون محورهای اساسی که حضرت آقا در بیانیشون فرمودن، اون 7 محور باید حرکت کنیم تا انقلاب به ثمر خودش برسه، یعنی بتواند به معنای واقعی یک پل از بشریت امروز بزنه به سمت دوران درخشان ظهور. اگر این شکل نگیره چه بسا در ظهور تأخیر بیفته، برای اینکه این مقدمات باید فراهم بشه. البته مبشراتی که در این زمینه هست به ما این بشارت رو میده که انشاءالله ما به سرعت پله های این مسیر رو طی خواهیم کرد و به منزل خواهیم رسید. زیر ساخت همه این مباحثی که از آقا فرمودن معنویت و اخلاق بود، به ما از شب اول ماه مبارک رفتیم به سمت اینکه بگیم معنویت و اخلاق چی هست، و از همین رهگذر رسیدیم به اینکه اصل ماجرا اخلاق اجتماعی است. مؤمنین اگر توی زندگیشون موفق نیستن، اخلاق اجتماعیشون خوب نیست. اخلاق اجتماعی از اخلاق خانوادگی شروع میشه، اخلاق معاشرت و دوستی، اخلاق کار، اخلاق کارفرما بودن، کارگر بودن، اخلاق عرض به حضور شما مسافرت رفتن. هر بخشی از بخش‌های زندگی در اسلام یک خلقی براش تعریف شده، اون ایدئال بندگی است که انسان اونو که انجام بده هم داره به سمت خدا و تقرب الی الله حرکت میکنه، هم داره هی زندگی دنیا رو اصلاح میکنه، هم داره همه رو شیفته میکنه. این نیست، یعنی جاش خالیه. الان سبک زندگی های ما اسلامی نیست، ازدواج های ما سبکش اسلامی نیست، بعد الان عقدی که میخونن اسلامیه، ما بقیش خیلی جانگاه میکنی اسلامی نیست. مسافرت رفتن هامون خیلی از خلق اسلامی درش دیده نمیشه، مهمانی رفتن هامون همینجوری، کار و کارگری و کارفرماییمون همینجوری، حتی تحصیلمون همینجوری، حتی علوممون همینجوری. یعنی ما جهتمون رو گردوندن به سمت غرب از دوران طاغوت، و ما با انقلاب تغییر جهت دادیم، هنوز در این مسیر سازوکارهای زیادی مونده که باید به نتیجه برسونیم. پیشرفت‌های خیلی خوبی شده، یعنی به جاهای خیلی خوبی در اخلاق و معنویت رسیدیم، ظرفیت سازی های خیلی خوبی کردیم که اونا همین انقلاب رو نگه داشته. مثلا سرمایه دفاع مقدس فرهنگش الان ما رو نگه داشته، مساجد، روضه های امام حسین، اینا رو از نو باز تعریف عاشورایی کردیم و داریم ازش استفاده میکنیم. حرف در مورد این موضوعی که عرض کردم انقدر زیاد هست که ما قرار نیست بتونیم در این یک ماه رمضان و ماه‌های رمضان بتونیم تمامشو بگیم. فقط از کنار این منظره عبور کردیم تا بگیم که معنویت یعنی چی، اخلاق یعنی چی، اخلاق چه شاخه‌هایی داره و ما باید چی کار بکنیم. دیشب یه اشاره به اخلاق، به تقوای فردی و تقوای اجتماعی کردم. یکی از ویژگی‌های اخلاقی که مستقیماً برخواسته از معنویت انسان، یعنی اخلاص، یعنی ایمان انسان هست، اخلاصه. اخلاص برآمده از ایمانه. خلق اخلاص. اخلاص رو یه ذره توضیح بدم که هم اول اهمیتش رو بفهمیم. اخلاص فردی چیه؟ اخلاص جمعی چیه؟ اخلاص حکومتی و تشکیلاتی چیه؟ اینا تکیه میکنم به توجهی که شما میکنید و دقتی که میکنید و طرح بحث میکنم. دو سه تا روایت درباره اهمیت اخلاص. ببین اولا که میفرمان الاخلاص ثمرة الیقین، اون 10 تا مرحله‌ای که دوستانی که بودید تو جلسات گذشته از بروز ما که پیامبر عرض کردم که حضرت فرمودن ایمان خودش رو در 10 چیز نشون میده، آخرش یقین بود. البته مراحل آخرش یقین بود. وقتی انسان به یقین میرسه، بر اثر عمق ایمان به یقین میرسه، به اخلاص میرسه. یعنی چی؟ وقتی شما یقین به خدا، رزاقیت خدا، احدیت خدا، صمدیت خدا، افعال خدا، یقین به حکمت خدا پیدا کردی، دلت قرص شد، محکم شد، چیکار میکنی؟ دیگه برای غیر خدا کاری نمی کنی، هر کاری میکنی برای خداست. دیگه به یقین رسیدی، کارا دست کسی دیگه ای نیست، به اخلاص میرسی. ثمرة العلم اخلاص العمل. انسان معرفت پیدا بکنه، در عمل عملش خالص میشه. معرفت به خدا همین مسئله است. الاخلاص ثمرة العباده. اهل عبادت باشی کم کم به اخلاص میرسی. خدا توی قرآن فرمود که وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، خدا رو عبادت کن تا به یقین برسی. به یقین که رسیدی، وقت اینجا میفهمد الاخلاص ثمرة الیقین. اخلاص نتیجه میوه یقینه. باز حضرت میفرماید که اصل الاخلاص الیأس مما فی عید الناس. اصل اخلاص میدونید چیه؟ ناامیدی از اون چی که در دست مردمه. امیدت به خدا باشه، نگاهت به دست خلائق نباشه. این اصل اخلاصه. قلل الامال، تخلص لک الاعمال، یا الاخلاص و غایت الدین. آرزوهای خودت رو کم کن تا اخلاص در عملت زیاد بشه. اینا همش نیاز به توضیح داره. فقط اهمیت اخلاص رو دارم عرض میکنم که چقدر اخلاص روش تأکید شده. تا اونجایی که مثلا در روایات هست که اگر که خدای متعال به اعمال انسان نگاه میکنه، فقط اعمالی که خالص باشه میپذیره، اعمالی که خالص نباشه نمیپذیره. من یه مثال بزنم که ازش عبور بکنیم. ماها که نمان اعمالمون خالص نیست، یعنی 100% برای خدا نیست. مثلا شما یه کارگری رو استخدام کردی، بعد این کارگر میبینه که خیلی زحمت میکشه، بر فرض این که زحمت بکشه، خیلی زحمت میکشه، عرق میریزه، پدر خودشو در میاره، ولی هیچ وقت اون کاری که شما میخوای انجام نمیده. شما وقتی میخوای حساب کنی باهاش، بالاخره حقش بهش میدی یه چیزی، ولی ثمره کاری که شما میخواستی رو نمیتونی بهش بدی. دست خالی هم ردش نمیکنی، میگی خیلی زحمت کشیده، ولی زحمتش فایده ای نداشته. چون شما آقایی با معرفتی، کف دست این یه چیزی میذاری. مگه اینکه خدا اینجوری با بنده هاش تا بکنه قیامت. یعنی عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. اگه قرار باشه خدا محاسبه کنه ما چقدر اعمالمون خالص بوده، هیچ که اهل بهش نیست. لذا خدا میاد میگه که خب دیدم روزهاتو گرفتی، حالا روزهات که به درد نمیخورد، حالا نمازاتو دیدم خوندی، حالا خب نمازات به درد که نمیخورد، یه دونش هم حواست، یه رکتش هم توی سجدش هم تو حواست، توی سبحان اللهش حواست نبود، حالا بگی هر چی اعمال حج رفتی چی، اونو که به خاطر اون رفتی، اینو که به خاطر این که حواست جمع نبود، اونو، یعنی تش هیچی نمیمونه. مگه اینکه خدا به عنوان سابکار بگه که خب دیدم که خیلی عرق ریختی، باشه با فضلم تو رو بیامرزم. نگاه میکنم اینم تو یه دفعه اومدی یه کاری برای یه نفر کردی، یه کار خیلی کردی، اون یه نفره هدایت شد، کل نسلش آباد شد در دین به خاطر اون کاری که تو کردی، به خاطر این میامرزم. تازه خودم اونجا اصلا برای کار خود ارزش قائل نبودی، فکرم نمیکردی این کار انقدر ثمره داشته باشه، و یعنی پوز اونم میدادی خرابش میکردی. یعنی خدا مگه اینکه اینجوری بنده هاشو بیامرزه؟ یعنی حساب کتاب اگه باشه که هست، که خدا حساب کتاب میکنه که تو بفهمی که خبری نیست، بعد با فضلش همه رو بیامرزه. ما اگر اخلاق اجتماعیمون درست نشه، خودمون رو از فضل خدا دور کردیم، چون بخشش خدا شامل یه همچین رفتارهایی میشه. اخلاق اجتماعی اسلامیمون اگر اصلاح شد، خودمون رو در مزان مغفرت و فضل خدا قرار دادیم. وگرنه کسی که اخلاق اجتماعیش خوب نباشه، از رحمت و مغفرت خیلی دوره، ولو عبادت ده رو کرده باشه. یه تقسیمی درباره اخلاص عرض بکنم. اخلاص، این خیلی از سردرگمی های بحث اخلاص رو حل میکنه. اخلاص دو قسمت داره: اخلاص در نیت، اخلاص در عمل. اخلاص در نیت، اخلاص در عمل. خیلی دقت کنید. اخلاص در نیت یعنی این که شما انگیزت برای عبادت یا کاری که انجام میدی غیر خدا نباشد. دقت کنید، نگفتم انگیزت خدایی باشد، میگم انگیزت غیر خدا نباشد. اینجوری حرف زدن خیلی شسترفته است. خدا وقتی میخواد کلمه توحید رو بگه، نمیگه که مثلا الله جل و جلاله موجودون مؤثرون فی العالم. کلمه توحید اینه، لا اله الا الله، نفی رو میاره، خدایی نیست جز الله. اینجا هم کاری خالص نیست مگر اینکه برای خدا انجام شده باشد، پذیرفته نیست مگر اینکه برای اخلاص. یعنی چی؟ یعنی کار برای غیر خدا نکن. ها چه فرقی میکنه؟ فرقش نه، شما ممکنه یه کاری بکنی برای خدا و برای آبروی خودت. نماز میخوانم قربتن الالله و برای اینکه مثلا رزق و روزیم قطع نشه. نماز میخوانم برای، روزه میگیرم برای اینکه مجبورم مثلا خدایا قربتن الالله. مجبور نبودم نمیگرفتم دیگه. خلوص خیلی مسئله مهمیه. چه آدم برای غیر خدا کار نکنه، خدای من خوشم میاد خوشم نمیاد مثلا مهم نیست، من روزه رو برای تو دارم میگیرم، این میشه اخلاص. من برای غیر تو روزه نمیگیرم. اون وقت ثمره این پاکسازی نیت اینه، اخلاق آدم عوض میشه. یعنی خیلی جا دیگه رو نمی کنی داری چی کار میکنی. آدم مخلص یکی از ویژگی اخلاقیش پنهانکاری در عبادته. هی نمیخواد خود نمایی کنه، هی پنهانکاری میکنه تا عملش خالص بمونه، تا ریا نیاد آفت بزنه به عملش. الا یه جاهایی که وظیفه‌شه که علنی کنه، که حالا اونا رو میگیم. اخلاص در نیت، قصد فقط خدا باشه. شهید آوینی، امشب شب شهداست، یاد کنیم بیشتر از شهدا، رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه جمله قشنگی داره در رابطه با اخلاص. میگه که اخلاص یعنی این که شما برای غیر خدا کار نکنی، نه اینکه کار برای خدا انجام بدی. ببین، کار برای خدا انجام دادن اخلاص کامل نیست، چون ممکنه کنارش یه چیز دیگه هم درز کنه. میگه برای خدا کار کن، کار برای خدا انجام نده، حتی کار را هم بر خدا مقدم. میگه کار را برای خدا انجام نده، برای خدا کار انجام بده. این الله رو بذار اول، برای خدا کار انجام بده، کار رو برای خدا انجام نده. بعد میگه فرقش میدونی چیه؟
فرقش اینه که شما اگه بخوای کار برای خدا انجام بدی، انقدر کار هست که بشه برای خدا انجام بدن. مثلا ابو عبدالله الحسین رفتن کربلا مشغول جنگیدنن، یه دم دور کعبه دارن برای خدا طواف میکنن، طواف میکنن برای خدا، نماز میخوانن برای خدا، تو خانه هاشون نشستن عبادت میکنن برای خدا، کسب کار حلال مثلا حالا دارن انجام میدن برای خدا، ولی همون لحظه امام حسین تو کربلا داره میجنگه. اگه اینا میخواستن برای خدا کار انجام بدن، خدا الان میگفت با حسین باش. بعد دیدید ما خیلی همون تو زندگی همون همینجوری هستیم، برای اینکه اولویت های بندگی رو انجام ندیم، سراغ تکلیف نریم که سخته، یه عبادت راحت‌تر انتخاب میکنه اونو انجام میدیم، در حالی که تکلیفمون چیز دیگه است. برای اینکه از زیر اون تکلیف در بریم، یه عبادت ساده انتخاب میکنیم، میگیم ما برای خدا داریم انجام میدیم، قربتن الله، الله اکبر. ولی خدا چی میخواد الان ازت؟ چی میخواد برای خدا؟ اگه میخوای کار بکنی مسئله یه جور دیگه میشه. پس اخلاص در نیت، برای خدا فقط کار کنی، یعنی ببین الان رضایت خدا در چیه، تکلیف در چیه، این میشه اخلاص. بعد این خیلی هم مشکله ها، تخلیص و نیه من الفساد اشد و علی العاملین من طول الجهاد. این که نیت رو خالص کنی از آلودگی ها، این خیلی سخت تر از جهادهای طولانی در مقابل دشمنه. خیلی سخته نیتت رو خالص کنی. و یکی هم اخلاص در عمل. اولا شما حواست باشه برای غیر خدا کار نکن، هر کاری میکنی برای خدا، وایس صف نماز یا نماز خونه داری میخونی، الان ذهنت مغشوشه، خیلی نیتت سالم نیست، وایس یه ذره نیتت رو درست کن، ببین من الان باید نماز رو برای خدا بخونم، الان نه برای اینکه بقیه ببینن، نه برای اینکه زود کلمه الله خونم برم افطار رو بخورم، نمیخوام برو اول افطار کن بعد برو نماز بخون، برای خدا نماز بخون. بعد اخلاص در عمل، یعنی این که حالا این عملو داری انجام میدی، خود این عملی که داری انجام میدی اینو گند نزن بهش، اینو خرابش نکن. بذار مثال بزنم، با مثال راحت تر جا میفته. شما مثلا این دفعه به پسرتون، به دخترتون، به خواهرتون، برادرتون، به رفیقتون میگید تشنم آب میخوام، حالا نه مثلا بچه شماست، با عشق با علاقه میدوه میره یه ظرف آب خنک برای شما میاره، یه لیوان شربت خنک برای شما میاره دم افطار، واقعا هم ذوق میکنه. مثلا یه بابایی به دخترش میگه، دختر کوچولوش میگه برو بابا جون برام آب بیار، اینم با شوق و ذوق میره، اینو میگن اخلاص. این که کیف کرده باباش بهش گفته مثلا یه لیوان آب بده، داره اینجوری با شوق میره، این یعنی اخلاص. بعد ولی وقتی آبو میاره توی ظرف کثیف ریخته آورده، به این نگاه میکنه، به این لیوانه میبینی جای انگوشتاش آبچک داره میاد، مثلا بخورم نخورم، بخورم حالا به هم میخوره نخورم. گاهی نیت انسان خالصه توی عبادت، عملش خرابه، خالص نیست، عملش خالص نیست، یعنی رفته مثلا یه عبادت انجام بده، عبادت توش ریاست، رفته یه کار خیر انجام داده کلی دروغ گفته، حق و ناس مرتکب شده، عملو خراب کرده. بعد ما خیلی همون طلبکاریم از خدا، برای این که میگیم خدا ما که برای تو انجام دادیم، ما که یه عمر اینجا چیز کردیم، ما که اینقدر سختی کشیدیم، ولی ما که روزه میگرفتیم با اونی که روزه نمیگرفت یعنی یه جوری. بابا تو نیتت فوقش خالص بوده، اگه بوده عملت، و خدا به عمل پاداش میده. خدا به عمل پاداش میده. به خاطر نیتت که خوب بوده بهت محبت میکنه. دوستش داری دوستت داره. بهش محبت کردی بهت محبت میکنه. ولی انتظار نداشته باش خدا اینجوری بیامرزتت، کیست خالیه، حسابت خالیه. عمل خالص یعنی اون نمازه رو، حالا درسته ما که نمازمون آخرش درست نمیشه، خودمونم میدونیم، ولی زحمت هم نمیکشی برای اینکه نماز درستی بخونی خداییش. حالا درسته روزه های ما که روزه های مثلا اولیاء الله نمیشه، ولی زحمتی هم نمیکشی برای اینکه یه ذره خودتو کنترل کنی، یه ذره کنترل کنی، حالا حدیثشو میخونم روایتشو میخونم که کیف کنی سر اون زحمته که خدا چیکار کرده اون وقت. پس هم نیت باید درست باشه، خالص باشه، هم عمل. فرمود امیرالمومنین تصفیه العمل اشد من العمل، این که تو عملتو تصفیه کنی از ناخالصی این خیلی سخت تر از خود عمله. الان روزه ما رمضان سخته، سخت تر از اینه که شما روزه درست حسابی بگیری، فوش ندی، عصبانی نشی، غیبت نکنی، تهمت نزنی، این سخت‌تر از خود عمله. پس ببین اخلاص عمل خیلی مهمه، ما باید اعمال رو مواظب باشیم. داریم میریم الان مواظب نگاه چپ نکنیم، یکی بدش نیاد، بد حرف نزن، درست حرف بزن، مؤمنانه رفتار بکن، درست بشین، درست بلند شو، درست نماز بخون، نیت رو کنترل کن، عمل رو کنترل بکن. مؤمن زندگی همینه بابا، مشغولیتمون همینه تو دنیا. اینو درست کنیم دنیا و جیفه دنیا چی که این خودمون براش بکشیم، خدا بقیه رو میریزه تو دست و پامون. اینا رو ما درست کنیم خدا بقیه رو میریزه تو دست و پامون. نکته بعد این که اخلاص فقط در عبادت به معنای اعمال عبادی نیست که مثلا نماز و روزه و فلان بگیم اینا فقط باید خالص باشه، نه، شما خوردنت هم باید برای خدا باشه، آشامیدنت هم برای خدا باشه. برای چی گفتم بسم الله بگو یاد خدا کن، حلال بخور، برای چی؟ اینا باید خالص باشه. بلند شدن نشستنت گفتیم به قول الله و قوته اقوم و اقعد، خوردن آشامیدن ورزش کردن. آقا ثمرش چیه؟ اینه که داری میگی یعنی چی؟ یعنی این که شما اگه برای خدا ورزش کنی میشه پوریای ولی، برای خدا ورزش کنی میشه تختی، حاضر نیشی بری ورزشکار دربار بشی به ظلم کمک کنی، پوریای ولی میشی. اول خودتو ضرب فنی کردی، با اخلاق میشی، جوون مرد میشی، نه برای اینکه رتبه بیاری، مدال بیاری، حاضر باشی هر گناهی و هر خطایی و تن به هر ذلتی بدی. که الان امروز اونایی که جلو اسرائیل میکشن کنار جوون مردن، پوریای ولی هن. یعنی ورزش برای خدا، نه برای مدال. ببین اصلا اخلاق عوض میشه، اصلا مدل عوض میشه. و هر عمل دیگری که روزمره، مسافرت، خوابیدن، همه چی، غذا پختن، یه خانمی تو خونه غذا میپزه، حواسش باشه به این که این یه عبادته، نیت کنه، نیت کنه تو غذا پختنش. آقا میره خرید میکنه برای خانوادهش، نیت کنه این عبادته، قربتن الله، همین میوهی که خودم هم میخوام بخورم ولی پوستش یکی دیگه میکنه یا یکی دیگه میذاره جلوم، اصلا همه زندگی میشه عبادت. از اینا بگذاریم. خب روایات زیاد داریم که من یکی دوتوشو بخونم. نشانه های اخلاص و مخلصین، حالا ما چجوری بفهمیم مخلصیم یا نه؟ یه جایی در روایت میفرماید که العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل. عمل خالص اون عملیه که تو اراده نکرده باشی، نخواسته باشی کسی بیاد تو رو ستایش کنه بر اون کاری که کردی جز خدا. وقتی که اهل بیت علیهم السلام، امیرالمؤمنین، خاندانشون اون انفاق بزرگ رو کردن، اون ایثار بزرگ رو کردن، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، بعدش چی گفتن؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، پاداش و تشکر نمیخوایم. ته اخلاص اینه که شما کاری که انجام میدی، عبادتی که انجام میدی، از کسی انتظار پاداش و تشکر نداشته باشی. آقا بشکنه این دستی که نمک نداره. این ضرب المثل رو کفار درست کردن. بشکنه دستی که نمک نداره یعنی چی؟ ببینم تو برای کی کار کردی؟ بله بشکنه الهی، یه همچین دستی حتما بشکنه. ای تو برای خدا باید کار میکردی؟ برای خدا کار میکردی هرگز دستت نمیشکست. رفتیم ثواب کنیم، کباب کردیم. ببینید انتظار پاداش و ستایش از کسی نداشته باشه، چقدر آدم راحت میشه. چقدر وقتی که آدم یه کار خیری میکنه دیگران قدرشو نمیدونن، قهر میکنه، ناراحت میشه، کار خیر رو میذاره کنار و امثال هم. برای خدا کار کنه هیچ کدوم از اینا نیست. العبادت الخالصه الا یرجو رجل الا ربه ولا یخافو الا زنبه، ان لا یرجو رجل الا ربه ولا یخافو الا زنبه. عبادت خالص اینه، امیرالمومنین میفرماید که کسی که کار عملی انجام میده امیدی نداشته باشه از غیر خدا، ترسی هم نداشته باشه از غیر از گناه خودش. از گناه خودت بترس، امیدت هم به خدا باشه، این میشه اخلاص. حالا لا یعمل العبد بطاعت الله یرید به الناس، این مال نیته. عبد در اطاعت از خدا حواسش نیست که مردم چی میگن، دنبال اطاعت خداست. ینقطع عن الخلق كله لله، اصلا از غیر خدا انگار جدا شده، فقط به خدا داره توجه میکنه در عملی که انجام میده. تمام الاخلاص تجتنب المعاصی، کل اخلاص میخواد خلاصه کنه. امیرالمومنین میفرماد که اجتناب از معاصی، یعنی همون اخلاص در عمل، عمل تو مواظب باش. علامت المخلص اربعه، چهار تا علامت داره آدم مخلص. قلبش سلیمه، یعنی نیتش صادقه. تسلم و جوارحه، عباداتی که با جوارحش با دست و پاش و بدنش باید انجام، تسلیمه، راحت. الان ما مثلا میگیم یه دونه نماز چه آخ و اوخی میکنه، یه مثلا بلند میخواد بشه. حالا اگه مثلا تلویزیون یه فیلم یا یه جایی میخواد بره، مثل موشک از جا در میره. جوارحش تسلیم خواستهای خودش هست، ولی تسلیم عبادت خدا نیست. و بذل و خیرهی و کف و شره، خیرش راحت بین اون میرسه، شرش رو از دیگران باز میداره. همین که گفتم عمل خیرت رو از آلوده شدن به شر حفظ کن. و یه کار خیر هم گاهی وقت ما انجام میدیم، انقدر این اون مثلا توقع میکنیم و عالم آدم رو به هم میدوزیم که حالا مثلا ما اینجوری، به جای این که مثلا سکوت کنیم و کسی نفهمه. خب پیامبر فرمود من لم یختلف سره و علانیته و فعله و مقالته فقد ادى الامانه و اخلص العباده. پیامبر فرمود هر کس که سر و علانیتش فرقی نکنه، در خلوتش و در جلوتش، نیتش و رفتارش یکیه، نه اینکه در مقابل مردم یه جوریه، پنهانیش اصلا برعکسه، و فعلش و حرف زدناش فرقی نمی کنه در خلوت و جلوت، همش ملاحظه رضایت الهی توشه، فقط عدل اما این امانت رو ادا کرده و عملش رو خالص کرده. چه چیزی ریاست، چه چیزی ریا نیست؟ من یه چند تا از نشانه های ریاکارا رو بگم. نشانه های آدم های ریاکار. پیامبر فرمود اما علامت المرائی فاربعه، اونایی که ریاکارن 4 تا نشونه دارن. یحرس فی العمل لله اذا کان عنده احد، وقتی مردم هستن خیلی جنب و جوش داره برای اینکه کاری برای خدا بکنه، جایی که کسی میبینه و اسمش هست و اینا، بالا پایین میره این کارو، خیلی همه بگن این خیلی آدم خوبیه. و یکسل اذا کان وحده، وقتی تنهایی کسله. تو جمع عبادتی نمازی چیزی انقدر آب و تابش میده، تو خلوت اصلا حوصله نداره، کله ملق میکنه میره. الله اکبر. و یحرس فی کل امره علی المحمده، هر جایی ستایشش میکنن اونجا میبینی که خیلی کارشو خوب انجام میده، هر جا تحویلش میگیرن و تقدیرنامه بهش میدن و اسمشو میبرن و اینا، میبینی که خوب پای کاره. و یحسنو محمدتهی به جهده، ما شده حکایتمون که ملا که خودش یه چیزی مینویش بعد نمیتونست بخونه، اینجوری شده. و در مقابل دیگران که ستایشش میکنن خوبیهاش رو میکنه. مثلا در مقابل دیگران چرا خوش اخلاقه؟ به خاطر اینکه بگن خوش اخلاقه، ولی تو خونه مثل برج زهر ماره. یه ذره باش آشنا بشی میدونی آدم با هفت من اصلم نمیشه خوردش، ولی یه جایی وقتی بیرون میره اوف میبینی چه خبره، این ورش با اون ورش کلی فرق داره. اینا نشانه آدم رو یه کاره. یه روایت دیگه هم هست، امیرالمومنین علیه السلام میفرمند که 4 تا علامت: یک سلو ازاکان وحده، کسل وقتی تنهاست، و ینش تو ازاکان فناس، سرحالیاش تو مردمه، سرحالی عبادیش اینا مینی جلو مردم. و یزید و فل عمل ازا حسنی علی، وقتی که سنا میکنن او رو کارشو اضافه میکنه. یه بعضی دیدی میگن باید شاخ بکنن تو جیبشون، یا فلانی ها یه هندونه بذار زیر بغلش یه شاخ هم بکن تو جیبش، کارشو خوب انجام. پناه به خدا عزیزم، برو خودتو اصلاح کن. برو برای خدا کار کن. وقتی یه جایی شاخ نباشه، فصل هندونم نباشه، کار نمی کنی. و ینقص منه اذا لم یثنا علی، و کم میذاره جایی که تعویلش نگیرن. اینا نشانه ریاکار هاست. چه عملی ما عملی که انجام میده از کجا بفهمیم این تش ریاست یا ریا نیست؟ کار خوبی که داریم انجام میدیم، ها کار خوبی که داریم انجام میدیم، از کجا بفهمیم این ریاست یا نه؟ حضرت میفرماید که ببین اگه خوشحالی ناراحتیت باعث انجام کارت میشه یا باعث ترک کردن کار میشه، این ریاست. یعنی بعضیا تشویقشون که بکنی را میفتن، خیلی هی بزن بزن بخور بدو بدو تا این را بیفته. مثالشو اینجوری عرض بکنم، طرف اومد منظر امام باقر علیه السلام، گفت ما کار خیر انجام میدیم، مثلا میشنویم مردم تشکر میکنن یا تحویل میگیرن، تایدنمون خوشحال میشیم، این ریاست؟ حضرت فرمودن که این که شما کار خیری میکنید، کار خیرتون رو دیگران ببینن احیانا و بعد تشکر کنن یا روی خوش نشون بدن، شما ته دلت قلبت احساس خوشحالی کنی، این ریا نیست. آدم دوست داره خوبی هاش رو دیگران ببینن. اگر تو به خاطر دیدن دیگران و تعریف و تمجید دیگران انجام دادی ریاکاری، نه تو اصلا محاسبه این چیزا نکردی، برای خدا کار کردی. اتفاقا اون موقعی که تو این کارو میکردی اصلا انتظار تحویل گرفتن که نداشتی، انتظارم داشتی همه زیرا به تو بزنن، چون کارا رو برای خودت داشتی میکردی. بعد حالا تازه چقدر تحویلت هم گرفتن، حالا یه ذره خوشحالم شده، این ریا نیست. عمل تو اگر برای خدا انجام دادی نه برای دیدن و شنیدن کسی، بعدن کسی دید و شنید تشکر کرد تقدیر کرد تو هم خوشحال شدی، ته دلت احساس اطمینان نفسی هم کردی، ایرادی نداره، این خوبه، این ریا نیست. ولی مواظب باش، آدمی اگه هستی که تا تعریفت نکنن تمجیدت نکنن راه نمیافتی، یه ذرم اگه ناملایمت ببینی ای به تو بگن انتقادی ازت بکنم دل سرد میشی، آقا ما به درد نمیخوریم، ما قدر ما رو نمیدونن و این، میری کنار. جناب والی حتما تشریف ببرید خودتون رو نشون بدید به یه بزرگواری که خودتون رو اصلاح کنی. از امام صادق علیه السلام ببینید چقدر قشنگه، سوال کرد آه یکی هست نمازشو حمد و سوره نمازشو خیلی قشنگ میخونه با آداب و قرائت خوب و اینا، برای اینکه دیگران بشنون بعد جذب به روح نماز بشن نه به نماز او، جلب نماز بشن، به این راه کشیده بشن. آیا این ریاست؟ حضرت فرمودن نه، این ریا نیست. اتفاقا فرمودن که قرآن رو با صوت حسن بخونید. آقا یکی صداش خرابه، خواهشان نره پشت میکروفون قرائت قرآن بخونه، تو خونه برای خودش بخونه، ثوابم میبره. تو جلسه قرآن حالا بخونه، دوباره میخونن اونم بخونه. ولی قاری اونی که میره پشت بلنگو اذان بگه، قرائت صدای خوب بره بگه. تو که صدات خوب نیست واسه گوشه مسجد بگو، بذار پشت بلنگو یکی صداش خوبه بگه، هر کی صداش خوبه قشنگتر میگه بگید بیا جلو بگو، برای اینکه جلب بشن همه به این نغمه حق. نماز هم همینه، حضرت فرمودن اشکالی نداره. بعد این روایتی که شنیدید اینجاست، فرمود کونو دعات الناس به غیر السنتکم، اتفاقا مردم رو با غیر زبانتون دعوت به دین بکنید. لیرا منکم الورع والاجتهاد والصلات والخير فان ذلک داعیه، برای اینکه دیده بشه اون ورع و اون سخت کوشی و اون نماز و اون کار خیر، این داعیه است، یعنی این اصلا دعوته. خود این که شما اعمال عبادتون رو نیکو انجام بدید، خود و زینتکم عند کل مسجد، زینتتون لباس، بهترین لباساتون رو، عطرتون رو، فضای خوبتون رو برای هیئت، برای مسجد، برای کار عبادی بذارید، برای اینکه مردم جذب بشن، جوونا جذب بشن، بچه‌ها جذب بشن. این ریا نیست. چرا داری این کارو میکنی؟ اگه داری این کارو میکنی برای اینکه همه جذب تو بشن این ریاست، ولی اگه داری این کارو میکنی برای اینکه همه جذب خدا بشن این اخلاصه. حتما هم این کارو بکن. بعد فرمودن زمائم راجحه، اتفاقا خیلی خوبه. زمائم راجحه یعنی چی؟ یعنی شما اون کارایی که اطراف یه عمل انجام میدی تا اون عمل رو جذابتر کنی، آرایه های خوب و معنوی که اون عمل رو خوشایند کنی، این خیلی خوبه. بله، حالا اینو عرض کردم تا این قسمت بحث کامل بشه. یه صلوات بفرستین. خب اگه میبینید یکم بحثمون رفته امشب اینور، برای اینکه ما 10:20 شروع کردیم، مال یه ذره اینور میره، انشالله اونور سر وقت همون میکن. این اخلاصی که الان قدمش ازش زدیم، اخلاص فردیه، اخلاص اجتماعیه، من یه اشاره کنم، فایده اخلاص رفقا اینه: بصیرت و حکمت. من اخلص لله 40 صباحا جرى الله ينابي الحكمه من قلبه الى لسانه. هر کس بتونه 40 روز عمل خودشو خالص کنه برای خدا، خدا از قلب او چشمه‌های حکمت سرازیر میکنه به زبانش، حرفایی میزنه که هیچ کی بلد نی بزنه، همش هم از حکمت از خداست، هیچ کدومش هم غلط نیست. دیگه چه فایده داره؟ خدا به واسطه اخلاص مؤمن به مؤمن این هیبتی میده که ان المؤمن لا یخشى له کل شیء و یحابه کل شیء. مؤمن همه چیز در مقابلش خاشعه، کل شیء، کل شیء. تو دعا کامل برای خدا میخونی همه چی خاشعه برای خدا، و ذل الله کل شیء. برای مؤمن هم همینجوری میشه، و یه مهابتی و هیبتی خدا به مؤمن میده که هر شیعی در مقابل این هیبت او تسلیمه. ثم قال، بعد حضرت فرمود کدوم مؤمن؟ اذا کان مخلصا لله اخاف الله منه کل شیء حتی هوام الارض و سباؤها و طیر السما. اگر این مؤمن مخلص بشه برای خدا و فقط از خدا بترسه، اخاف الله منه کل شیء، خدا ترس او رو در دل هر چیزی قرار میده، حتی هوام الارض، حتی حشرات زمین، عقرب جرأت نمیکنه بره. تو کدوم یکی از اولیاء خدا رو تو تاریخ زندگیشون دیدی عقرب زده مرده، مار زده مرده؟ اگر هم زده امتحان الهی بوده که موقتی بوده، کسی فوت نکرده از این حشرات. و سباع ها، هیچ درندهی ترس او در دل درنده ها میفته و در دل پرنده های آسمان. اگر کسی خالص بشه خدای همچین قدرتی بهش میده و همچین هیبتی. این روایتی که گفتم مژده شو دادم اینه. فرمود خدای متعال فرمود اگر ببینم در قلب بنده ام نگاه کنم، ببینم حب الاخلاص لطاعتی و لوجهی و ابتغاء مرضاتی، ببینم که بندم دوست داره در اطاعت من مخلص باشه، داره دست و پا میزنه برای این که حواسش نماز جمع باشه، عملش خالص باشه، داره یه تلاشی میکنه، معلوم عاشق اخلاصه، حالا هر چند هیکم بیاره ولی حبش به اخلاص معلومه به خاطر اطاعت من، ولی وجهی و واقعا به خاطر منه، و ابتغاء مرضاتی و ببینم واقعا به خاطر رضایت من داره این کارو میکنه، خیلی گوش بدیدا، این عجب حدیثی است. فرمود تولیت و تقویمه و سیاسته، کل امورشو خودم دست میگیرم، کل امورشو، سیاست گذاری زندگیش، قوام زندگیش، برنامه ریزی زندگیشو خودم دست میگیرم، ازدواجشو من براش تعیین میکنم، کارشو شغلشو من براش میچینم، آیندهشو من براش تنظیم میکنم. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. عملامونو خالص کنیم، خدا راه رو باز میکنه. شهید علی چیتسازیان فرمانده بود، بچه های شناسایی رفتن منطقه تو محور برای شناسایی، هی شبا میرفتن برنامه ریزی دقیق هم میکردن، میرفتن هر شب میخوردن به کمین عراقی ها، نمیتونستن کاری بکنن، برمیگشتن. دیگه بعد چند روز رفتن گزارش بدن، گفتن آقای فرمانده عزیز، علی آقا ما نتونستیم، هر چی میریم. ایشون گفت که یه جای کارتون میلنگه. اینو نفهمیدن، گفتن که والا نمیدونم ما دقیق برنامه ریزی کردیم، یعنی مولا درزش نمیده از بس ما دقیق برنامه ریزی کردیم برای شناسایی، ولی عجیبه هر شب که میریم سر رامون این کمینای عراقی سبز میشه. بعد ایشون برمیگرده سرش رو میندازه پایین، میگه که گفتم یه جای کارتون ایراد داره، به درون خودتون رو درست کنید، درون خودتون مشکل داره، یک گناهایی میکنید تو روز، خدا شب شما رو میندازه تو کمین عراقی ها. این کمین ها برای اینه که شما حالتون بشه، به خودتون رو درست کنید. نگاه رو ببین، اینکه فرمودن تا از سیم خاردارهای نفست عبور نکنی نمیتونی از سیم خاردارهای دشمن عبور کنی. تو فکر کردی دنیا چیه؟ دنیا یه بازی، خدا در آورده سر من و تو این دنیا ما رو هدایت کنه. این دست اندازایی که میبینی خدا گذاشته سر روی زندگی برای اینکه ما حواسمون جمع بشه، ارادمون رو بفهمیم، اخلاص داشته باشیم. خالص نیستی کارت درست نمیشه، خالص نیستی کارت درست نمیشه. اخلاص باعث سعادت زندگی میشه. اخلص العمل فإن الناقد بصير بصير، اونی که قرار نقادی کنه عملو خیلی ریزبینه، خالص کن عملتو. این روایت هم گوش بدید از زهرا مرضی سلام الله علیها، فرمود من اسعد الى الله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. چقدر این حدیث زیباست، برای زندگی هممون بسه. هر کس خالص عبادتش رو بفرسته بلای خدا بالا، خدا افضل مصلحتش رو براش میفرسته پایین. محاسبت رو بکن، برنامه‌ریزی رو بکن، ولی بدون اگه خالص عبادت کنی برای خدا، خدا بهترین مصلحتت رو جلو پات میذاره. شغلت، ازدواجت، کار، معیشت، درآمد، آینده، بسپار دست خدا، تو خالص عبادت کن، همه اعمال تو خالص کن، برو کنار، خدا یه جاده باز میکنه، تو همون جاده میری جلو. این دیگه حرف من نیست که، این صریح عبارت معصوم. همونطوری که فردی برای خداداری کار میکنی، نباید منت بذاری، آزار برسونی، شر درست بکنی، اینا همونجوری، این جمله آخرم، مطلب آخرم، همونجوری جمعی که هستید، تشکیلاتی که هستید، حکومتی که هستید، هرچی، نباید ریاکارانه زندگی کنه و رفتار کنه. یه جمع هم همینه، دارم میگم هیئت ما نباید کم بیاره، فلان هیئت اینجوریه، ما باید اینجوری بشیم. میره سخنران میاره، مداح میاره، سیستم فلان میاره، همه این کارو میکنه، برای چی؟ برای اینکه جلو اون هیئت در بیاد. اینو اخلاص نیست که، اینو ریاست. تو اگه همه این کارا رو میکنی برای اینکه معارف دین پخش بشه، مخلصی، وگرنه این دعواهایی که میشه، علم و علم کشیایی که میشه، چش و همچشیایی که میشه، یعنی جمع شما جمع مخلصی نیست. کسی هم اخلاص کسی رو نسنجه خواهشم، چون اخیراً اخلاص سنج دست یه دست روشن میکنن، همجوری میذارن زیر بغل طرف، میگن آقا ایشونا اخلاص نداره، این هیئتشون مثلا اینجوریه، اخلاص نداره. هیئت بیریا میخوای این هیئت، هیئت باریا میخوای. شما نمیخواد خطکش بذاری، هر کسی خودش باید برداره خطکش بذاره، شاخصاش هم معلومه، شاخصاش هم معلومه. لذا جمعمون رو باید در اخلاص و جهتگیری ها مخلصانه هدایت کنیم. بله شما امکانات خوب و برنامه خوب و اینا تلاش کن برای اینکه این آوای حق به یه نفر برسه. شما میتونی فیلم برداری کنی، صدا برداری کنی، همه این کارا رو بکنی برای اینکه خودتو مطرح کنی، خودتو گنده کنی، اسم و رسم در کنی، اینکه خدا نمیذاره. اگرم اسم و رسم در کردی به درد آخرتت نمیخوره، تو همین دنیا هم آخرش گند میزنی، ولی میتونی همه این کارا رو برای خدا انجام بدی، برای اینکه این حرفات، این کلامت، این نوای حقت برسه به مردم، به گوش جوانها که چشم گوششون پر از هزار تا کثافت کاریه، یه ذره حق هم بره تو چشم گوششون. برای اینا میتونی کار کنی، اخلاص داشته باش، خدا عملت رو رونق میده. اخلاص جمعی خیلی مثالای زیاد، ما زمان جنگ عراق بم میزد تو شهرام، موشک میزد تو شهرام، مردمو میکشت، ولی ما میخواستیم شهر عراقو بزنیم، اعلام میکردیم کسی توی اون شهر نباشه. این یعنی اخلاص، اخلاص در عمل. چون ما داریم برای خدا میجنگیم، عراق بر باطل ما بزن، نه آقا عملتو خالص، عملتو خالص کن. پیامبر وقتی میرفتن جنگ یه توصیه های داشتن به اصحابشون، لا تقلو ولا تمثلو ولا تقدرو ولا تقتلو شیخن فانیان ولا سبیان ولا امرأتن ولا تقطعو شجرن الا ان تفترو الیها. و اصحابشون فرمودن که کسی رو به غل و زنجیر نکشید، کسی رو مثله نکنید، چیزی رو، حیوانی رو مثله نکنید، انسانی رو مثله نکنید، یعنی قطع قطع نکنید، غدر نکنید، فریبکاری نکنید، پیر مردی که پاش لب گوره رو نکشید، بگه این دیگه جونش در اومده، همینجا خلاصش کن راحت شه. نه، به تو چی شاید خدا 50 سال دیگه به عمرش اضافه کرد. ولا سبیان، بچه رو نکشید، ولا امرأتن، زنا رو نکشید، ولا تخت و شجرن، درخت رو قطع نکنید الا ان تستر رو، الا مگه اینکه مجبور بشید درخت قطع بکنید. یه توصیه اینجوری، عمل باید خالص باشه. نه ما پای رکاب پیامبریم دیگه، همه چی، نه آقا عمل باید خالص باشه، نیت کافی نیست خالص باشه. امیرالمومنین به ابن عباس گفت که تو به من مشاوره بده، من حاکمم به من مشاوره بده، لکن تشیر علی و ارا فان اسیتک فاتنی، تو به من مشاوره بده، من مشاورتو میشنوم، فان اسیتک اگه خلاف نظر تو من عمل کردم فاتنی، تو از من اطاعت کن. یعنی چی؟ یعنی تو تشکیلات کسانی که در تشکیلاتن مشاورشون رو بدن، نظرشون رو بدن، ولی مطیع باشن اگه خلاف نظرشون عمل شد. اگه خلاف نظر تو در یک تشکیلات عمل شد، تو قهر زدی، قهر کردی، دعوا کردی، جریان درست کردی، قصه درست کردی، تو اخلاص نداری در تشکیلات، اخلاص اجتماعی ضعیفه. نصیحتی داری بگو، نظری داری بگو، ولی تفرقه ایجاد نکن. در حکومت هم همینه، اعتراض داری بگو، ولی اختلاف. خب چون امشب شب شهداست، اسم شهدا رو هم بردیم و خدا رحمت کنه این شهدا رو، واقعا الگوی اخلاص بودن. شهید سلشکر بابایی، برید خاطراتش رو بخونین. ایشون یه وقتی رفته بود توی روستایی، اونجا سر راه شب شده بود، مجبور شده بود بمونه روستایی، آورده بودنش خونه، توی خونه جا نبوده، دیده اینا اذیت میشن، شب میره توی طویله میخوابه، تو طویله میخوابه، من برای چی الان مهمون شدم اونا خودشونو اذیت کنن؟ شب میره تو طویله میخوابه، صبح میره خونه، میدن لباسش بوپرین گاو میده، میگن کجا بودی؟ میگه والا دیشب جا نبود، رفتیم کنار گاوا خوابیدیم. چه خبره مگه؟ همین سلشکر بابایی با این درجهش و با این جایگاهش و اینا داره که انقدر لباس شخصی زیاد میپوشید، انقدر لباسش ساده بود، وقتی لباس شخصی میپوشید هیچ کی نمیفهمیدین کیه، موهاش هم کوتاه بود، لباس بسیجی میپوشید میرفت دیدن بسیجی ها، وقتی میخواست برفت با سلشکریش و سردوشیش و این درجهش نمیرفت. وقتی لباس رسمی فرم میپوشید با درجه هاش، با کسی حرف میزد همش سرش پایین بود، راه میرفت سرش پایین بود، انگار خجالت میکشید از این وجه تمایزی که بین او و دیگران هست، بالاتره خجالت میکشید. یعنی اخلاص. الان چه کارهایی نمیکنیم برای برتری بر هم دیگه؟ امیرالمومنین سلام الله علیه در خندق عمرو بن عبدوت رو زد زمین، عمرو بن عبدوت رو زد زمین، حضرت نشست رو سینه عمرو. وقتی نشست رو سینه عمرو، او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی، آب دهن انداخت تو صورت امیرالمومنین. خب هر کی دیگه بود همونجا کلگه درف و کنده بود. یه وقتن حضرت بلند شد، شمشیر رو انداخت یه گوشه، شروع کرد دور میدان جنگ قدم زدن. بعد اومدن نشستن رو سینش، به درک واصلش کردن، گفتن آقا چی شد؟ چرا نزدی دور زدی؟ فرمود من، گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گواه. بعد میگه که مولوی میگه از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دخل. ببین یه دونه عمل ناخالص نداره. پیغمبر فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یه عمل خالص، عمل تو خالص کن. این امیرالمومنین. فرمود ابن ملجم رو بزنید، یه ضربه زده یه ضربه بزنید، مثل فردایی ابن ملجم و امام حسن مشتاق به درک واصل میکنه. یه ضربه، اگرم من زنده موندم خودم میدونم چیکار کنم. که امام حسن رو بعدن سوال کردن، آقا فرمود که پدرم گفت میبخشم. عمل خالص، خدا یه دونه عمل خالص برورد، یه دونه شد نماز خالص بخون، یه سجده خالص. اینقدر امام حسین خالصه، لشکری که اومده سر راهشو گرفته داره میبردش کربلا، میبینه همشون تشنن، میگه به همشون آب بدید. هزار نفر لشکر غر رو امام حسین آب داده. اخلاص یعنی این، عملت بند مسائل اطراف نیست، برای خدا داری کار میکنی، برای خدا کار کن، خدا داره میبینه. و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. چی کار داره کی نشسته؟ گریه تو رو بر امام حسین در روایت داره خود ابا عبدالله الحسین از عرش داره میبینه. در روایت داره وقتی گریه میکنی، روایت ها دارم میخونم، وقتی عشق تو چشمات برای امام حسین حلقه میزنه، همون لحظه سید و شهدا تو چشمات داره نگاه میکنه که تو عشق میریزی. چی کار داری؟ دنیا دارن تو رو میبینن یا نمیبینن؟ کی داره چی میگه؟ یه نفر فقط مهمه که داره تو رو میبینه، اونم حسین. همه چشای عالم منو تو رو میدیدن، تو رو نمیکشون شبا اینجا، یک یه چشم دنبالته که شبا میای در خونش. قدر اون نگاهه رو بدون، اون نگاهی که تو خلوتهای زندگیت به دادت میرسه، تو گرفتاریهای زندگی به دادت میرسه، اون وقتایی که تو ازش غافلی اون داره نگاهت میکنه، وقتایی که تو بیراه میری او بهت نگاه میکنه، برت میگردونه. هوای اونو داشته باش. یا ابا عبدالله ما رو همیزون تموم شد، یه امشب و فردا شبه دیگه، یه دو سه شب دیگه کار تمومه، یه اخلاصی به ما بده، ما شبا میاییم اینجا خالص بیاییم. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتی. السلام علی الحسین.